ای مجله شامگاهی
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شام دوشنبه 2 آگوست در استودیوی رادیو آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 4 بعد از ظهر و در دوشنبه ساعت 6 بعد از ظهر است. در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم میرزای سلیمپور. بفرمایید.
تشکر نور محمد و سلام شنونده عزیز. کمیته صلیب سرخ بین المللی امروز گفت بر اثر سیل و بارشات شدید اخیر در پاکستان حدود 1100 نفر کشته و شده و این آفات طبیعی به تقریبا 2.5 میلیون نفر اصابت کرده است. صلیب سرخ میگوید همراه با هلال احمر تاکنون به حدود 20,000 نفر کمک غذایی رسانده است. با ارائه کمک‌هایش اقدام کردن صلیب سرخ بین‌المللی در حالی است که مردمی از سیل‌خیزی‌های اخیر جان به سلامت برده در استان شمال غربی خیبر پختونخوا از بی‌عملی دولت پاکستان شکایت می‌کنند. دبیر کلی سازمان ملل بان کی مون با اظهار اندوه عمیق راجع به فاجعه پاکستان به مردم آسیب دیده به مبلغ تا 10 میلیون دلار وعده‌ای کمک کرد. مقامات انتظامی تاجیکستان مولوی عبدالقهار یک روحانی جوان در استای دریاباد ناحیه رودکی را همراه با ده ها شاگردش بازداشت کردند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت مولوی عبدالقهار بدون خط مجوز به تعلیم پولکی مشغول بود.
چند سبب دارد؟ یکم در حوات مقاید سانیتاری دوید کردن مبلغان و نورستان در 4 سوال تا 16 سوال. ما بعدا کودکای تو 7 سوال را به تعلیم فرو گرفتن بود سیمبولی با خط عربی با تمام خانه مزاری ممکن نیست که بعد برای وضع مبلغ پولی بی اگون اجازت نامه رسمی.
نزدیکان مولوی عبدالقهار میگویند که او در موسم تعطیلات تابستان به نورسان تعلیم دینی میداد. گفته میشود بازداشت او در چارچوب عملیات سراسری مدرسه صورت گرفته است. برخی کارشناسان جلوگیری از اسلامی شوی بیشتر جامعه را از اهداف اصلی این عملیات نامی برند. امروز در نتیجه به یکی از کوچه های بندر عقبه اردن اصابت کردن موشک نویگراد یک راننده 51 ساله تاکسی کشته و 4 غیر نظامی دیگر مجروح شدند. وزارت امور داخلی اردن گفت تحقیقات حاکی است که این موشک از بیابان سینه مصر پرتاب شده است. مقامات اسرائیل میگویند 5 موشک نیز باور می رود از سینه پرتاب شده است در بندر ایلات در تقریبا 10 کیلومتری عقبه پایین شد. سینه در گذشته یک محل فعالیت جنگیان اسلامی محسوب می شد اما مقامات مصر احتمال از این منطقه پرتاب شدن موشک ها را رد می کنند. رئیس جمهور ایران محمود احمد نژاد امروز همتای آمریکاییش براک اوباما را با یک بحث روبروی تلویزیونی پیرامون راه های حل مشکلات جهان دعوت کرد. احمد نژاد گفت امیدوار است که اوباما برای بحث یک به یک در حضور خبرنگاران در قرارگاه سازمان ملل در ماه سپتامبر آماده باشد.
آماده هستیم بشینیم با آقای اوباما رو در رو، مرد و مردونه، البته آزاد و در برابر رسانه ها، مسائل جهان رو بذاریم رو میز، ببینیم راه حل چی کسی بهتره.
رهبر ایران همچنین اوباما را به علت از دست دادن به گفته او فرصت تاریخی جهت احیای روابط با ایران انتقاد کرد. احمد نژاد قبلا به رئیس جمهوری سابق آمریکا جورج بوش نیز پیشنهاد چنین بحث کرده بود که پذیرفته نشد. یک مقام ارشد پولشا یا خود لهستان گفت روسیه در اصرار معلومات به ورشو راجع به تحقیق پرونده سقوط هواپیمای حامل رئیس این جمهوری لخ کاچینسکی تاخیر میکند. هواپیمای حامل کاچینسکی و بیش از 90 تن از نخبگان لهستانی روز 10 اپریل در سمولنسک روسیه سقوط کرد. رهبری گروه تحقیقاتی از جانب لهستان ادمون کلیچ با روزنامه گازته وی بورچا گفته است که روسیه نمیخواهد این نواد دسترس شود. سخن درباره اسناد میرود که باید نقش و تاثیر ناظران پروازها در روسیه و تجهیزات فنی فرودگاه مضافاتی سمولنسک در سقوط این هواپیما را رد یا تایید کند. انسانی هم منجر به هلاکت همه 96 سرنشین این هواپیما شد. یک سامانه غیر رسمی که همچون منبر چریکی‌های قفقاز شمالی خدمت میکند خبر داد که رهبر چریکی‌های چچن دوکو عمروف استعفا داده، اسلامبیک و دلف را به جای خود تعیین کرده است. سامانه کاوکاز سنتر میگوید که عمروف به دلایل وضع صحتش استعفا داده است. در نوار ویدیویی دوکو عمروف که روز 1 آگوست در اینترنت نشر شد او میگوید
من از مقام می روم، اما این به معنای نیست که من از جهاد کنار بروم. انشالله من همچون مجاهدی سال دیده چی با گفتار و چی با کردار تمامی کاری که از دستم می آید انجام خواهم داد.
اخیراً امریکا نیز دوکو عمروف را به رویخط افراد تروریست شامل کرد. دوکو عمروف مسئولیت یک سلسله حمله های آخر در روسیه از جمله ترکش های روزی 29 مرد در متروی شهری مسکو را که دست کم 40 کشته به جا گذاشت بر عهده خود گرفته است.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم میرزایی سلیم پور میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در نیم ساعت اول برنامه مطالب ذیل را با شما پیشکش میکنیم.
سیلاب شدید در شمال پاکستان جان 1100 نفر را ربوده است. بازماندگان برای حیات مبارزه میکنند.
و در ناحیه رودکی یک روحانی جوان را با شاگردانش در دهه دریا آباد بازداشت کردند.
و برادر سید عبدالله نوری، مؤسس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در سن 68 سالگی در ناحیه وخش از بیماری درگذشت. برنامه امان را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. مقامات پاکستان در شمال این کشور با شدیدترین سیلاب مبارزه می کنند. این فاجعه بارترین سیلاب برای نسل کنونی پاکستان ارزیابی می شود. بنابر گزارش ها شماره قربانیان این فاجعه به 1100 نفر رسیده است. گزارش می شود که هزاران نفر دیگر در ساحه سیلاب باقی مانده اند و حکومت می گوید که خطر سرایت و گسترش بیماری و با وجود دارد.
خبرنگارانی که گروه های نجات را همراهی میکنند میگویند که خانواده های قربانیان آفت و آسیب دیدگان از حکومت به غضب آمدند، زیرا حکومت تا این وقت نتوانسته است به همه نیازمندان کمک های ضروری را دسترس کند. در این باره گزارش داریم از همکارمون میرزا نبی خالق زاد.
باران سیل در پاکستان خاتمه یافت، ولی وضع تخمیناً 1,000,000 ساکن مناطق شمال غرب این کشور رقتبار باقی میماند. شاهدان میگویند از زمان صاحب استقلالی پاکستان این کشور با چنین بارانهای پی در پی و آبخیزی ها مواجه نشده بود. مقامات پاکستان فوت کمش 1100 نفر را تصدیق کردند، ولی احتمال شماره قربانی ها به مراتب بیشتر باشد، زیرا گروه های نجات تا دهات دوردست ولایت خیبر پختونخوا نرسیدند. مردم نجات یافته از آن به غضب آمدند که آنها را بدون کدام شرایط مناسب در اردوگاه ها جا دادند. یک زن در صحبت با خبرنگاران گفت:
من از دهه افت زده جب آمدم، همه چیزمون رو از دست دادیم، هیچ چیز رو نجات ندادیم، نه لباس داریم و نه پایافزوله. فرزندانمون لوچ نشستند. وقتی به این منصبداران میگویم فرزندانمون از گرسنگی گریه دارند، اونها میگویند که کمکشون به ما طبق جدول وقتی خواهد رسید، به ما چیز بیشتر از پایافزول و لباس لازم نیست.
به گفته روزنامه‌نگاران هزارها سرباز و افسر و خادمان نجات برای کمک به مردم افت زده سفربر شدند، ولی مقیاس فاجعه چنان بزرگ است که کوشش های حکومت کفایت نمی کند. حاصل کشاورزی محو گردید، حیوانات خانگی غرق شد، ماشین و پلها و مال و ملک هزارها نفر زیر آب مانده است. میان افتخار حسین، وزیر اطلاعات ولایت خیبر پختونخوا، اظهار نمود که در مناطق آفت زده سرایت بیماری و با بقید گرفته شده است. خف سرایت بیماری های عفونی را خادمان سازمان های بین المللی مستقر در مکان فاجعه تصدیق کردند. خبرنگاران یادآور می شوند که مردم وادی سواد قبل از آبخیزی هم حیات چندان آسایشته نداشتند، زیرا در آنجا ارتش پاکستان بر ضد طالبان و جنگجویان اسلامی عملیات پیش می برد. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون از فاجعه در پاکستان تأسف عمیق ابراز داشته، وعده داد که به مردم نیازمند به مبلغ 10,000,000 دلار کمک ارسال می کند. ایالات متحده آمریکا هم اظهار نمود که به پاکستان کمک خواهد کرد. در شهر پیشاور کنسول کل ایالات متحده آمریکا خانم الیزابت راد گفت:
Today we are bringing in through the United States military 62,000 halal.
امروز ما به واسطه نظامیان ایالات متحده آمریکا 62,000 پورس آذوقه حلال را توزیع میکنیم. این طعام آماده است که استعمال آن دشواری ندارد. مقدار زیادی همین گونه طعام در راه است.
More of these meals are on the way.
سفارت ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد هماهنگسازی انتقال یاری های این کشور را به پاکستان تحت نظارت قرار داده است. در همین حال حکومت های کانادا و چین هم وعده دادند که به همین زودی ها به پاکستان کمک می رسانند.
سیلاب فاجعه آمیز در شمالی پاکستان و عاقبت های آن که تا حال آسیب دیدگان در بعضی مناطق آفت کمک دریافت نکردند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جویدانه
گفتارهای مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون گزارش ها را از تاجیکستان پیگیری میکنیم. مقامات وزارت داخلی تاجیکستان میگویند مولوی عبدالقهار یک روحانی جوان در دهه دریابادی ناحیه رودکی را همراه با ده ها شاگردش که با آنها تعلیم دینی میداده است بازداشت کردند. به گفته مقامات مولوی عبدالقهار بدون اجازت نامه به تعلیم پولکی مشغول بوده است، ولی عادی ترین معیارهای بهداشتی در مدرسه اش را رعایت نکرده است.
بله، هرمگل همچنین به گفته مسئولان این وزارت یعنی وزارت داخلی تاجیکستان مولوی عبدالقهار اساساً نورسان و نوجوانان را با تعلیم دینی فرا گرفته است که بر اساس قانون نوی آزادی وجدان و سازمانهای دینی در تاجیکستان بدون رضایت خطی والدان و بدون اجازت نامه کمیته دین ممنوع است.
اما نور محمد نزدیکانی مولوی عبدالقهار میگوین که او در موسم تعطیلی تابستانه به همسایه و پیوندان نورسی خود تعلیم دینی میداد.
در هر حالت مقامات گفتند که بازداشت مولوی عبدالقهار در چهارچوبه عملیات سراسری مدرسه انجام داده شده است که بر ضد فعالیت مدرسه های غیر قانونی مذهبی نگرانیده شده است.
ولی کارشناسان میگویند که این اقدام بیشتر برای جلوگیری از اسلامی شوی جامعه انجام گرفته است. تفصیلات بیشتر این قضیه را از همکار ما در دوشنبه کیومرسی عطا بشنویم.
وزارت امور داخلی تاجیکستان بازداشت مولوی عبدالقهار روحانی جوان در روستای دریاآباد ناحیه رودکی را تصدیق کرد. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان که با رادیوی آزادی صحبت میکرد گفت مولوی عبدالقهار به دلیل اینکه به تعلیم غیرقانونی اصول دین و آن هم به نورسان از 4 تا 16 ساله مشغول بود بازداشت شده است.
چند سبب دارد؟ یکم در وقت غیر سانیتاری دوای کردن نورسان جوانان هم از 4 ساله است، از 4 ساله تا 16 ساله است. بر کودکای تا 7 ساله را به تعلیم فرا گرفتن با زبان خط عربی با تمام مفتی خانم زاری ممکن نیست که برای وضع مبلغ پولی به یکان اجازت نامه رسمی به یکان و خواست خلاف تمام خانم زاری ده.
محمد الله اسدالله همچنین گفت که مولوی عبدالقهار در زیر تربیت خود حدود 70 شاگرد نورس داشته، بدون اجازت نامه رسمی مقامات دولتی این فعالیت خود را راه اندازی کرده است. زمانی که ما به منزل مولوی عبدالقهار وارد شدیم، جز پدر پیر او کسی دیگری نبود، حتی شاگردانی که به گفته همسایگانش تا 2 هفته پیش در همین جا زندگی و تعلیم می گرفتند. پدر مولوی عبدالقهار از دادن هر گونه اطلاع درباره فرزندش خودداری کرد، ولی همین را گفت که فرزند او را تنها به خاطر اینکه به تعلیم دینی مشغول بوده است بازداشت کردند. در همین حال سامانه اینترنتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باشد درباره لتوکوب شدن مولوی عبدالقهار و شاگردان او خبر داده است. ریاست مبارزه علیه جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی از دهه دریاآباد ناحیه رودکی حدود 70 نفر نورس را یکجا با مولوی عبدالقهار بازداشت و مورد لتوکوب قرار داده است، می‌نویسد این سامانه. مسئولان حزب نهضت اسلامی در صحبت به ما گفتند که این اطلاع را از زبان والدین بعضی از شاگردان مولوی عبدالقهار شنیدند که برای دریافت کمک حقوقی به این حزب مراجعه کردند. در 3 هفته گذشته مقامات تاجیکستان همین گونه 7 مدرسه خانگی در شمال کشور را به دلیل نداشتن مجوز بسته و صاحبان آنها را جریمه بندی کردند. سعید بیگ محمد الله یک مسئول کمیته دین بر رادیو آزادی گفت که بر اساس قانون نوی آزادی وجدان و سازمانهای دینی تعلیم دادن و تعلیم دینی گرفتن برای ساکنان آزاد است، اگر به شرطی که تعلیم دهنده مجوز این کمیته را داشته باشد.
قانون فعلی تأسیس دادن گروه های تعلیم دینی در مسجد های جامع و مسجد های جامع مرکزی اجازت است. هر کس طبق ماده 8 بند 1 همین قانون میتواند که در علاهیدگی و همراه دیگران تعلیم دینی برخوردار گردد. این چیز را قانون اجازت داده است.
در بند 8 قانون آزادی وجدان و سازمان‌های دینی نیز گفته شده است که تعلیم دینی کودکان از سن 7 تا 18 سالگی با رضایت خطی پدر و مادر و یا شخصان آنها را عوض کننده در وقت‌های بیرون از درس و بیرون از برنامه تعلیمی تحصیلات دولتی اجازه داده می‌شود. کارشناسان میگن همین طور مقامات می‌خواهند که تعلیم دینی را هم تحت کنترل شدید خود بگیرند، در حالی که گناه‌گنندگی در داخل دین اسلام در تاجیکستان بحث‌های را به پا کرده است. با گفته این کارشناسان، مثلا آنهایی که تعلیمی مدرسه‌های ایران را گرفتند به شیوه خود و آنهایی که مدرسه‌های پاکستان و عربستان سعودی را ختم کردند، با فهمش و درک خود جوانان را تعلیم می‌دهند که در آخر می‌تواند این جوان‌ها را به گروه‌ها و پیروان عقیده‌های مختلف تقسیم کند. ولی محمد علی حید، معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، میگوید باید دولت در حالی که جامعه به اسلامی شوی گرایش دارد کمی از احتیاط کار بگیرد و برعکس کار نکند که اسلام معتدل در تاجیکستان به یک اسلام تندگرا تبدیل یابد.
عملهایی که حکومت در این راستا پیش گرفته است و قانون قبول شده، قانون نو و محدودیت هایی که در آن جای دارد، اندیشه بنده، اندیشه بسیاری از کارشناسان، با افراد رو آوردن جوانان را زیاد میکند و خدای ناخواسته اگر باز هم جدیتر به تطبیق عملی این قانون پردازند، خب فکر میکنم که احتمال دارد که آرامی ثبات و صلح را نیز خلل دار سازند.
با این حال مولوی عبدالقهار اسم نچندان آشنا در صحنه مذهبی تاجیکستان است و در دهه دریا آبادی ناحیه رودکی زندگی میکند و اکثرا او را با نام برادرزاده مخصوم امام دین میشناسند. اگرچه پیوندان او اطلاعی را درباره تحصیلات و فعالیت مولوی عبدالقهار در اختیار ما نگذاشتند، ولی بعضی از منابع میگویند که او فارغ التحصیل مدرسه زاهدان ایران و هم یک مدرسه دینی در پاکستان بوده است. کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازداشتی مولوی عبدالقهار برای تعلیم غیر مجاز دینی با تقریبا 70 نورس در ناحیه رودکی.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمل
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 یمل,
یمل.
گزارش ها را از تاجیکستان ادامه می دهیم، انقترش از منطقه جنوبی کشور. امروز حاجی عطا خواجه سیدوف، برادر سید عبدالله نوری، سابق رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در سن 67 سالگی از بیماری فشار خون در مکان زیستش در ناحیه وخش قرغان‌تپه درگذشت. حاجی عطا خواجه سیدوف اعضای ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود، ولی در کارزار سیاسی چندان نقش روشن نداشته است.
اما هرمگل هلدان ها می گویند که نقشیوی در کمک به گوریزه ها و بجای زیستی خش برگردانیدن آنها از خارج تاجیکستان، البته اینجا افغانستان را در نظر دارند، در سالهای جنگ شهروندی و بعدی جنگ خیلی بارز بوده است. درست است؟
بله نور محمد، قبلا در یک صحبتی که با کارشناسان این منطقه و نهضت اسلام ما صحبتی داشتیم، آنها نیز قید کردند که در برابر اون که سید عبدالله نوری نیز در برگرداندن گریزه ها تا جایی همچون پیشوای اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک نقش موثر داشت و این برادری سید عبدالله نوری نیز توانسته است که با اونهایی که به وطن خودشان برگردن تا جوی یک نقش کلیدی داشته است. مثلا در مراسم جنازه مرحوم محی الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفته است که حاجی عطا خواجه به حیث یک مشاور و سید عبدالله نوری فعالیت داشت، یعنی که در باری به اصطلاح در ردیف حزب نهضت اسلام و برای هر تصمیم حزبی با برادرش مشورت میداد است، به استاد مرحوم سید عبدالله نوری. می توان گفت که سال جاری بعد از درگذشت مرحوم محمد شریف احمدزاده که به حیث رهبری معنوی حزب نهضت اسلام فعالیت داشت، درگذشت حاجی عطا خواجه سیدوف دومین چهره سرشناسی است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از دست داده است. در این باره همکار ما ناصر جان محمودزاده از قرغان‌تپه گزارش می دهد.
در مراسم جنازه حاجی عطا خواجه سیدوف، برادر بزرگی رهبر سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک سید عبدالله نوری، در دهه تاجیک آبادی ناحیه وخش حدود 2000 نفر شرکت داشت. حاجی عطا خواجه 50 روز اخیر پس از عملیات جراحی ناحیه شوش در بیمارستان بستری بود و بر اثر بالاروی فشار خون رحلت کرد. و 67 سال داشته، عضو رئاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و همزمان رئیس خواجگی کشاورزی موسوم به ثروت استقلال ناحیه وخش بود. هرچند در مراسم دفن حجت و خواجه نمایندگان حکومت شرکت نورزیدند، بسیاری از رهبران حزب نهضت اسلامی و پیشواهای دینی کشور در آن حضور داشتند. محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی گفت خدمت حجت و خواجه در برقرار سازی صلح تاجیکان بی‌نظیر است.
نقش چون شخصیت های مثل حجت ها را میتوان گفت در صف دوم، ایشان اگرچه ظاهرا در صف اولی رهبریت و مسئولین نبودند، در صف دوم قرار داشتند، ولی نقشی که ایشان ادا میکردند مهمتر از بعضی نفرهای بودند که ظاهرا در صف اول می ایستادند. اگر دیگران در جستجوی منصب و مقام بودند، ایشان مسئولیت برادر رهبری نهضت را داشتند که بعض حالات ها وزنتر و سنگین تر است. ببینید ظاهرا اون کس یک خدمتگار بودند، ولی در اصل واقعا مشورت میدادند، ولی از مسافه، از فاصله، و هیچگاه دخالت به کارهای استاد نوری نمیکردند، اگرچه برادری بزرگ بودند.
حجت و خواجه سعیدوف ختم کرده دانشگاه کشاورزی تاجیکستان در زمان حاکمیت شوروی بوده، از دانشمندان سرشناس ساحه کشاورزی محسوب میشد. به گفته محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، پس از امضای سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی در سال 1997، نامزدی حاجی عطاخواجه به مقام رئیست وزارت کشاورزی تاجیکستان از جانب اتحادیه نیروهای مخالفین تاجیک پیشنهاد شده بود، اما
خیلی حجت ها دست کشتن، گفتن که بگذار این منصب رو با یک نفر دیگر وزیر خارجه اصلاح شود و تو نگوین که برادر استاد نوری منصب دولتی گرفت. یک انسان خودگذشته است، برای هدف، برای مقصد.
در همین حال قلندر صدرالدین زاده، سابق رئیس سازمان خطلانی حزب نهضت اسلامی، میگوید حاجی عطاخواجه یک شخصیت اوری از سیاست بود و بیشتر به تجارت و کشاورزی سر و کار میگرفت و افزود
در هجرت در شمال افغانستان اینها خیلی از سال بسر بردن، در اونجا هم نسبت به همون مهاجرها خدمت های زیاده میکردن و کارهای نظامی این چیزها سر کار نداشتن. مسئولیتش خیلی زیاد شبه فرهنگی کار مهاجرت و این چیزها خیلی زیاد وعده داشت.
در همین حال اقربا و همسایه های حاجی عطاخواجه نیز درباره شخصیت و کارنامه او نظرهای مثبت بیان میکنند. حیدر فوزیلوف، مردی سالمندی از همدهه های حاجی عطاخواجه، میگوید
یادگار میکرد چیزی که کم بودی بود در خونه، همون کم بودی اون رو بود میکرد. مرده که خدا داد، مرده که خوب بود، چی خدمتی که میگفت این هم بسید صبح پیشبر یاردن میکرد.
حاجی عطاخواجه سعیدوف که از خانواده با نفوذ و برادر بزرگ سید عبدالله نوری رهبری فقید حزب نهضت اسلامی کشور بود، در وادی وخش از نفوذ و اعتباری گسترده برخوردار بود. پس از انجام جنگ شهروندی و زندگی ملکی را افضل شمارید و به تجارت و کشاورزی مشغول شد. پیوندان و ساکنان محلی از وی همچون صاحبکاری موفق و فردی سخاوت پیشه و عالم دین یاد میکنند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، از ناحیه بخش.
در گذشت یکی از چهره های کلیدی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حاجی عطاخواجه سعیدوف، برادری سید عبدالله نوری، رئیس سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و حالا با همکارمون افراسیابی سلطان در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه میبینیم که در یک شبانه روزی اخیر خوانندگان این سامانه با کدام مقاله های سامانه ما فکر و اندیشه های خود را فرستادند. حالا در نزد میکروفون افراسیابی سلطان.
در تورنامه آزادی امروز ده ها خبر و مطالب نو درباره رویدادهای داخلی و خارجی با عکس ها و نوارهای ویدیویی و اودیویی نشر شد که بیشتر آنها مورد بحث و بررسی های خوانندگان قرار گرفت. بحث ها در پایه مطلب بازگشت شاعر سرشناس بازار صابر امروز هم ادامه داشت و تا به 135 شهر رسید. همچنین موضوع ها درباره گزارش رئیس آژانس مبارزه با فساد، بازداشت مولوی عبدالقهار و سرنوشت سکینه آشتیانی یک زن محکوم به مرگ ایرانی سر واکنش بود. ظفر از کانادا در بحثگاه گزارش رئیس آژانس مبارزه با فساد نوشته است که اکثرا مردم تاجیکستان را ماهانه ناچیز به رشوت ستانی وادار میکند. نامدار میگوید فساد مانند مرض تمام نهادهای دولتی کشور را فرا گرفته است و آژانس مبارزه با فساد هم از فساد عاری نیست. مختار مینویسد که در تاجیکستان رشوت خوران و رشوت دهندگان اکثریت کل را تشکیل میدهند و کافتن مردم تازه‌کار آسان تر است چون که آنها اقلیتند. نفری که خود را تاجیکستانی نامیده است پرسیده است که چرا وقتی از فساد در ساحه معارف سخن میرانند تنها از معلمان نام میبرند. در موضوع بازداشت مولوی عبدالقهار خواننده با نام رستم از دوشنبه نوشته است که حکومت باید با روحانیان از عجله و احساسات کار نگیرد زیرا این میتواند وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور را وخیم سازد. محیدی نوشته است که باید در مکتب های میانه درس دین اسلام جاری شود تا که مردم فرزندان خود را نزد ملاهای بی دیپلم روان نکند. میرزا و یکچند خواننده دیگر از این پیشنهاد جانبداری کردند. در مورد سرنوشت زن محکوم به مرگ ایرانی رستم مینویسد که من منطق این گونه سیاست جزادهی را نمیفهمم و سوال داده است که مگر با سنگسار کردن و شلاق زدن جنایتکاری در جامعه کم میشود. خواننده جواب داده است که در ایران سطح جنایت از دیگر کشورها به مراتب کمتر است. نفر دیگری گفته است که چنین اصول جزادهی یعنی سنگسار کردن خاص قرنهای گذشته است و به درد جامعه معاصر نمیخورد. یک کس دیگر با نام مستعار تمپرانس مینویسد که زناکاری گناه کلان است و جزای سخت را سزاوار است ولی نه سنگسار کردن را. شنوندگان گرامی شما هم میتوانید در سامانه ما با نشانی www.azadi.tj فکر و نظرهای خود را بنویسید.
افراسیاب سلطان بود همکار ما در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه با نظر و اندیشه های خوانندگان این سامانه. شنوندگان گرامی ما بعد از یک ترانه برنامه همون را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه میدهیم. با ما باشید.
شد. زندگی گویا که سر آمد چهره مرگ ظاهر شد. از همان روزی که تو رفتی تقویم عشق آخیر شد. زندگی گویا که سر آمد چهره مرگ ظاهر شد. از همان روزی که تو رفتی شادی عاشق سر آمد. قصه ها در هم بر هم غم هم بی خبر آمد. از همان روزی که تو رفتی شادی عاشق سر آمد. قصه ها در هم بر هم غم هم بی خبر آمد. دنیا با من چی گردر برات نگیرم یا در حضورت خنده بلد نمیرم. دنیا با من چی گردر برات نگیرم یا در حضورت خنده بلد نمیرم. از همان روزی که رسیدی آرزوها گل کردن بود. از هزار و یک شبی عشق صد شبی نم شد آغاز. از همان روزی که رسیدی آرزوها گل کردن بود. از هزار و یک شبی عشق صد شبی نم شد آغاز. از همان روزی که رسیدی ستاره ها خندیدن. در نهان خانه های وصلت جدای ها رنجیده. از همان روزی که رسیده ستاره ها خندیده. در نهان خانه های وصلت جدای ها رنجیده.
یادن حضورت خنده هرچی در در برات نگیرم، یا در حضورت خنده بلب نمیرم. دنیا با من چی در در برات نگیرم، یا در حضورت.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمدی خوزاده و در دوشنبه همکارم حرمگلی قادر برهوده داریم.
در نیمه دومین ساعتی برنامه گزارش های زیل را برای پخش آماده کرده ایم.
در روسیه تلاش دارند رهنمود یا کودکس رفتار شهروندان خارجی در این کشور را تهیه و به تصویب رسانند.
این سال از تشکیل نیروهای دسانتی در تاجیکستان 80 سال پر شد. نخستین حمله این دسانتیون به دسته های فوزیل مخصوم انجام گرفته بود.
و وارد شدن سرزم به فهرست میراث بشری جهان به سرزم و تاجیکستان چی می دهد؟ ادامه برنامه. برخی از مقامات روسیه پس از چند مورد اختلاف و ماجراهای نمایندگان ملت‌های گوناگون تلاش دارند کودکس نوی رفتار جوانان قوقاز شمالی در روسیه را تهیه کنند و به تصویب رسانند. این در حال است که تا کنون پیشنهادها درباره قبول رهنمود ساکنان مسکو، مضافاتی‌ها، ساکنان سن پترزبورگ صدا داده بود و در میان ساکنان و خارجیان مقیم این شهرها واکنش‌های را به بار آورد.
حالا که روسیه چشم به جوانان قفقازی دوخته است، از احتمال دور نیست که رفتار و کرداری آسیایی ها بخصوص تاجیک ها نیز روزی به موضوع بحث تبدیل یابد، زیرا در میانی نمایندگان ملت های گوناگون فعلا در روسیه تاجیک ها نیز صدها هزار نفر را تشکیل می دهند و رفتار و طرز زندگی بیشتری مهاجران تاجیک نیز مورد توجه دایره های مختلف و حتی رسانه های روسیه در وقت های آخر گشته است.
حرمگل، اما سوال مطرح این است که آیا با تهیه و تصویب قوانین مربوط به تنظیم رفتار خارجیان در روسیه، آنگونه که البته خودشان می گویند، می شود از همدیگر بدبینی و ستیزجویی رهایی یافت؟ در این باره همکاری ما خورشید همدم جزئیات را دنبال کرد و در صحبت با مهاجران تاجیک در روسیه و رهبران جمعیت ها گزارش تهیه کرد که با همدیگر یک جا می شنویم.
البته ولادیمیر شویتسو، معاون نماینده پرزیدنت روسیه در حوزه فدرالی قفقاز شمالی، تهیه این کودکس را بیشتر به خاطر تنظیم رفتار جوانان قفقازی که به گفته وی به هنگام مهمانی معیارهای اخلاقی را ویران میکنند، نگرانده شده است. اما صاحب نظران منطقه میگویند این اقدام یک منصبدار روسیه مقال تاجیکی در را گفتم دیوار کف در میماند، زیرا طبق آمارها در قلمرو روسیه حدودی 100 قوم و ملت به سر میبرند و هر کدام انعنه و رسوم ملی خود را دارد که نه در همه حالت برای روسها پسند میافتد. مهاجران تاجیک نیز از جمله شهروندانی هستند که طبق آمارهای رسمی بیش از 800 هزار و بر پایه منابع غیر رسمی بیش از 1 میلیون نفر را در قلمرو روسیه تشکیل میدهند. البته بیشتر مهاجران تاجیک در موسم بهار و تابستان وارد روسیه میشوند و در میان آنها جوانان دیهاتی خیلی زیادند. با توجه به این، سنابر شرمت و کارشناس منطقه‌ای میگوید البته قبول مجموع قواعد رفتار برای تنظیم آداب و اخلاق جوانان مهاجر ضروری است.
اون нужен в первую очередь для того, чтобы помочь приезжим людям адаптироваться. Ведь посмотрите, кто приезжает, да? Если приезжают городские жители, они очень быстро.
خانم شرمتو میگوید این گونه راهنمود قاعده ها برای همگرا شدن آدمانی که به مسکو و یا دیگر مناطق روسیه میآیند شرط است. البته افرادی که وارد مسکو میشوند شهری باشند، هیچ گونه مشکل در رفتار و گفتار و کردارشان با دیگران نخواهند داشت. اما متاسفانه اکثریت مهاجرانی که به روسیه میآیند از دهات، منظورم جوانان دهاتی تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه هستند که از عادی ترین رفتار و کردار شهریان برخوردار نیستند. اکثریت آنها نمیدونند که کجا آمدند، چگونه رفتار کنند و با کدام زبان معاشرت داشته باشند که در نهایت چنین برخورد نامناسب پیامد نامطلوبی را هم برای برای خودشان و هم برای ساکنان مسکو به بار می آورد.
Это мешает на самом деле как самим приезжим, так и тем коренным жителям, которые проживают в Москве.
Амо Каромат Шарипов, رئیس سازمان مهاجران تاجیک روسیه بر این باور است که روس‌ها با تاجیکان محبت خاصی دارند. تنها باید آن جوانان را که می‌خواهند برای کار به روسیه بیایند، باید قبل از سفر آموزش داد.
برای روسا ما اونقدر خوب بوده و میمونه، چون که از سیتایا از تور زبانان برای تاجیکا خوبه. این پوره همه میدونن، لیدرای روسا میدونن و درباره کازاکستان کدیسه که بوده در روسیه قبول کرده میشه. ما پوره بود وای دولت رفت کار کنه، رفت و کنه و پیشنهاد کنه به خواننده خود آبختن از دازیفتن از این نوتن فرزن این نوده تاجیک حالی که بد نمیشه.
این در حال است که مواردی بدرفتاری، لتوکو و حتی به قتل رسیدن شهروندان تاجیکستان توسط گروه های میلیگرای روس یا تاسرها در قلمرو روسیه در حال افزایش بوده است. البته نمیتوان گفت که همه مهاجران کاری تاجیک آداب و رفتاری خوب دارند، اما در بیشتر موارد بدبینی روسا نسبت به مردم بخصوص تاجیکان منجر به بدرفتاری جوانان تاجیک با ملت های دیگر از جمله روسا می شود. سعدالله یک مهاجر تاجیکی بیش از 7 سال اخیر به طور موسمی به روسیه برای مهاجرت کاری می رود میگوید
خیلی آدم خوب شماست، بار شماست، هرچند ما کمون سیز توش کم در رفتگی هم وش نه رفتار میکنه، یک سپرسی میگن نفهمونن همین یوشوش نه ویروس که میگن هم وش کرد کم داد کرد نه پسی اجورا تو نیشونه میشن تو نمیفهمونن میشن نظر بعد دارن چه خوب ندارن هم خیلی مورا نه از نمیبینن.
این در حال است که تاکنون سر و صداهای برای تهیه و تصویب کادکس ها یا رهنمودهای برای مسکوگی ها، مضافاتی ها، پتربورگی ها و غیره صدا داده است که حکومت روسیه میخواهد طرز رفتار و کردار ساکنان به خصوص اقلیت های ملی و شهروندان خارجی را تحت کنترل داشته باشد. اما حقوق شناسان بر این باورند که منصبداران روس را لازم است تا در راه اندازی چنین رهنمودهای و یا قوانین شتاب نکنند، زیرا به تاکید آنها در برخی از موارد تصویب چنین سندها میتواند حقوق شهروندان خارجی را نقض کند و اعتراض و واکنش های جدی را به بار آورد. همانگونه که من روسری در برخی از کشورهای اروپا باعث نگرانی اقلیت های روسری پوش شده است. مردمان قفقاز و آسیای میانه در بیشتر انعنات و رسوم مذهبی با هم شباهت دارند و جلوگیری و یا تندگرایی با چنین تعامل میتواند پیامدهای سنگین تری را در پی داشته باشد. ولی با توجه به اینکه کدکس رفتار بیشتر اخلاق و آداب دیگر قوم ملت های روسیه را در نظر دارد، برخی از صاحب نظران مقاله در شهر یک چشمه باید شود را بهترین وسیله زندگی و دوری جستن از هر گونه مناقشه و اختلافات میدانند.
تلاش ها در روسیه برای تهیه رهنمود به شهروندان خارجی به ویژه مهاجران کاری که به روسیه در جستجوی کار می آیند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. مسئولین بازار مرزی درواز تصمیم گرفتند که میدان بازار روزوی را که در منطقه مرزی میان تاجیکستان و افغانستان جایگیر است وسیع تر کنند. این بازار هفته یک روز باز است و در آن تاجران افغانستان و تاجیکستان مالهای خود را به مشتریان به فروش می برارند.
و گفتی مسئولین میدان بازار برای فعالیت تاجران محدود است و رفایان برای تجارت و رفت آمد تاجران و مشتریان نیز مناسب نبوده است. مسئولین میگویند میدان بازار وسیع کرده شده، همزمان مهمانخانه و دکانهای سوداگری خاص بازارداری و موثر ساخته می شود. همکار ما مومین احمدی در گزارش خود میگوید چنین کار زمینه را برای گسترش تجارت فرامرزی دو جانب فراهم می آورد.
مسئولین بازار سرحدی روزوی در ناحیه درواز تصمیم دارند تا برای تاجران افغان در مرز تاجیکستان برای تجارت شرایط بیشتری فراهم کنند. نورعلی دولت‌علیف رئیس این بازار میگوید شماری جای برای تجارت را در این بازار به بیش از 500 نقطه میرسانند. به قول جناب دولت‌علیف از 5 سال فعالیت بازار میتوان با آینده خوبی آن امید بست. او میگوید دوام فعالیت این بازار ساکنان دو جانب مرز را برای خرید و فروش مواد نیازی مردم به هم آورده در زندگی آنها تاثیر جدی گذاشته است.
هم به این مردم ما هم به مردم افغان بسیار منفعتش کلان است. مردم ما خیلی از اینجا استفاده میبرند. من بسیار همه شهروندان همین دهه از تمام نواحی خود ما از همش میبیاد هر یک مواد هر یک چیز سودا میکنند زندگیشان یافته ایستادند. از حساب این بزرگ.
احمد خلیل مدیر اداره اولسوالی دروازی افغانستان میگوید برای ساکنان این اولسوالی بزرگی نزدیکترین همین بزرگ محسوب میباد و تایف تیتو این بزرگ مردمی اون سوی مرز زحمت زیاد داشتند، هرچند به قول او مشکلات اقتصادی مردم را تا اندازه این بزرگ حل کرده باشد هم، ولی هنوز هم در سمت رفتهای مردم مشکلات باقی مانده است.
یک احترام سلطات های طرف ندارن، مثلا با اوغونی مورد برای اوغونی بخیل برای اوغونی بخیل که برادر ما اگر اوغونی هستیم، ما تاجیک هستیم، از اوغانستان که طرف یک دریا جدا کرده، اگر در کل رشته پیوان و پیوان قومیت هست بین او طرف مرز ای طرف
میرزا سلیم تاجر دیگری افغان میگوید برای ساکنان دروازی تاجیکستان بیشتر متاهای افغانی پیسند بوده خریداری خوب دارند، اما او میگوید در دهات نزد مرزی افغانستان میوه‌جات کم پرورش میشود، از این رو آنها برای تجارت خود از خاک افغانستان بیشتر میوگی با اون سوی مرز انتقال میدهند.
اینجا میخرند، باز ما در مقابل از اینجا تربوز میبریم، زردالو، میوه‌جات از اینجا میبریم، چیزهایی که مالی دنیا زیبا باشند در اینجا با ما از اینجا میبریم در اینجا.
عبدالخلیل عبدالمجید ساکن اولسوالی نوسی افغانستان میگوید آنها به شهرهای دیگری افغانستان راههای خوب و نزدیکی ارتباطی ندارند. او میگوید از تشکیل شدن این بزرگ نه تنها زندگی ساکنان آن سوی مرز خوب شد، بلکه خانه های آنها نیز سیمایش را دیگر کرد.
مشکل ما روی بزرگ بسیار حل خوب کردگی است، مثلا ما ساختمون جور میکنیم در وطن ما چوب پیدا نمیگرد، میایم چوب شمه بریم، مثلا گاو قلبه شه به حساب قلبه کنی گاو شه میبریم که ما قلبه کنیم دیگه، مثلا نمی خراکبابی که هست بایی بر ارزان هست در بری ما قیمت ایشه به نرخ پایون بری ما میدن.
پری ماه ساکینی دروازی تاجیکستان میگوید تاجران افغان تلاش میکنند تا اشیای وارده خود را در بازار ارزان تر به فروش گذارند.
شلوکه یارن پتیکه و هر چیز میارن ما میخریم میگیم. این همیشه در او رایان هسته دهی یک بستن اتباگی این امین هستن انا ایجا هفت سومون اوجا ده سومون.
احمد ابراهیم یا روزنامه‌نگار تاجیک میگوید با بنیاد بازاری نزد مرز امکانی پیش راه عبوری غیرقانونی را میتوان گرفت. او میگوید حکومت تاجیکستان و افغانستان باید در دیگر نواحی نزد مرز نیز چنین بازارها را سازمان دهند.
مانع زیادتر در راه چیزی گذاریم همان قدر فشار زیادتر میورد، در این مورد هم همین خل است، مگر بهتر نیست که در نواحی نزد همون در منطقه های نزد سرحدی مثلا یول پوروور و دیگر منطقه های شروبات بزرگ‌های دست جمعی بکشویم.
در اواخر عصر 19 روسیه پادشاهی و بریتانیای کبیر میانی خود مرز افغانستان و آسیای میانه را با رودخانه 5 معین کردند و دوام بیش از 100 سال اخیر مردم دو سوی رودخانه 5 هیچ ارتباط رسمی با هم نداشتند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
روزوی بازار مشترک بین افغانستان و تاجیکستان که قرار است در آینده نزدیک تعمیر و توسعه داده شود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
و حالا یک گزارش فرهنگی. باستانشناسان تاجیک و فرانسه در سرزم در ناحیه پنجکند در جریان حفریات خمدان دو طبقه را پیدا کردند که آن به قرنهای 3 و 2 پیش از میلاد تعلق دارد.
نور محمد، در باره این بازیافت قدیمی باستانشناسان در حال خبر می دهند که در همین شبانه روزها یونسکو این شهرک قدیمی تاجیکان را به فهرست میراث بشری سازمان ملل متحد داخل کرد. همکارمان شاهین روشن از پنجکن گزارش می دهد.
باستانشناسان پنجکنتی همراه عالمان فرانسه به هنگام گذراندن حفریات در سرزم باستان خمدان دو قبطه را پیدا نمودند که آن متعلق به هزاره 3 و 2 پیش از میلاد بوده است. عبدالرؤوف رزاقوف سرور پایگاه باستانشناسی سرزم ضمن صحبت به رادیو آزادی گفت کارهای حفلیاتی از سال 1978 صده 20 بار نخست در اینجا با سروری دکتر علمهای تاریخ باستانشناس ورجیده عبدالله جان اسحاقی شروع گردیده است و در یک مدت کوتاه آن مدرک هایی که از اینجا دریافت شدند نه تنها دقت عالمان باستانشناس جهان را به خود جلب نموده است بلکه آنها را به تسخیر آورده است. او خود در این بابت میگوید
موقع جغرافی جایگشوی آن در درآمدگاه کندنی های با این سرگه زرافشان جایگر است که سرازمیان هنوز تانستان 5500 سال پیش با فرهنگ و اقتصادیات والای خیش رابطه های تجارتی فرنگی را با قبیله های همجواری پاکستان و افغانستان و ایران نزدیک سازند. این در آن مشاهده می شود که در سرعت بسیار بازیافت های مادی وارداتی که خاص تمدنی یادگاری های عهد قدیمی کشاورزی ایران و افغانستان و بلوچستان و پاکستان هست در سرعت پیدا کر می شود.
حفریات تاریخی سرعت در 15 کیلومتری قسمت غربی مرکز پنجکن در همواری ساحل راست رود زرافشان جایگیر می باشد. مساحت آن بیش از 47 هکتار را تشکیل نمده. امروز آن از جانب حکومت تاجیکستان ممنوعگاه باستانشناسی اعلان شده است و روی آن با کمک مالی حکومت تاجیکستان به طور چتری پوشانیده شده است. هنگام کاوش ها یک خمدان دو قبطه 21,000 پاره های کلالگری، کوزه ها، توبک و داست، پارچه های انداوه، خانه و کوشک ها با نقش و نگار گوناگون، اسباب و آلات روزگار، چنگک های بافندگی و سطح های دیگر پیدا نمودند که آنها به هنگام تحقیقات ها از مدنیت بلند ساکنان این شهرکی که در اول هزاره 403 پیش از میلاد زندگی میکردند شهادت میداده است. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
و باز هم در باره سرازم، یونسکو یا مؤسسه علمی و فرهنگی سازمانی ملل متحد یادگاری تاریخی سرازم واقع در شمالی تاجیکستان را بر فهرست میراث بشری داخل کرد. سرازم با تاریخ 5000 ساله خود در زمان قدیم یکی از مرکزهای مهم فرهنگی و هنری و کشاورزی به شمار می رفت.
بله هرمگل، این شهرک را سال 1976 باستانشناس معروف تاجیک شادروان عبدالله جان اسحاقی در 15 کیلومتر شهر امروزه پنجکنت کشف کرد و تا حال حفریات و تحقیقات در این شهرک ادامه دارد. در یک گفتگویی که با سید مراد بابا ملایف مدیر آثارخانه ملی باستانی فرهنگستان علوم تاجیکستان داشتم، از وی پرسیدم که اکنون بعد از وارد شدن نام سرازم به فهرست میراث بشری جهان، سرازم و عموما تاجیکستان از آن چه سود خواهد برداشت. یادآور می‌شویم که مصاحبه ما با بابا ملایف در منطقه لاهور ناحیه رودکی از محل انجام می گرفت که وی و باستانشناسان تاجیک زیر آفتاب تصفان مشغول حفریات در یک دایر تازه کشف شده زردشتی بودند. البته این دایر هم یک خبر خوب و تازه است و آن یعنی همین دایر با قرنهای 6-7 میلادی تعلق دارد. مصاحبه با بابا ملایف را می شنویم. حالا که این یادگاری تاریخی همچون میراث بشری در سازمان ملل متحد اعتراف شد، همین چیز برای سرازم چی داده میتواند برای تاجیکستان و سرازم؟
چون یادگاری ها برای پیشرفت جامعه بشری در یک دوره معین خدمت کردند. یعنی امروز چی داده میتواند؟ امروز مثلا هر یک دولتی که اعضای اون و یونسکو است، اونها وظیفه دارند که اعضا حق سپارند پول معین برای اعضا بودن در این سازمان ها. و دیگر اینکه در برابر این سرازم یکی از مرکزهایی است که امروز در اونجا متخصصان و باستانشناسان از تمام مرکزهای بهترین باستانشناسی شرکت می‌ورزند. مثلا ما از سال 83 اینجا با گروه باستانشناسان فرانسه، موزه گینه، موزه لوور، ارمیتاژ دولتی، با دانشگاه هاروارد آمریکا همکاری داریم. حالا با چندین دانشگاه های ایتالیا
و آیا برای انجام همین کارها اکنون سازمان ملل متحد یونسکو مبلغ جدا خواهد کرد؟
این سوال دو طرف دارد. اکثرا این رو میپرسند که چی مبلغ اینه. یونسکو خودش پول ندارد. او فقط از اون دولت هایی که اعضا هستند اونها رو سفربر میکند، راهنمایی میکند برای همین کشرفت این یا اون یادگاری خدمت بکنند. حکومت تاجیکستان علکه پیش از آن که اون سرتیفیکت رو گیرد کفالتی نگهداشت این بازیافت رو داده است به یونسکو. یعنی در نزد یونسکو، در نزد جامعه جهانی کفالت داده است که ما این یادگاری رو همچون یادگاری عمومی بشری محافظت میکنیم. یعنی تمام انفراستراکتور ها برای نگهداشت این یادگاری ها سازمان میدهیم و سازمان هم داده است. مثلا طرف یکی از یادگاری هست که در اطور اونجا بعضی یاد ارسلوگی هست، اونجا علاقه شتت های کاری دارد، کم هست نکی دارد. اما من میدونم که از این نام نویش شدن امکانتی بیشتر میدهد که این کارها رو بیشتر و خوبتر انجام میدهیم. در ترکمنستان اینجا بنامی اناو، نمازگاه تپا، گیاکسور، الگینگی، قرار تپا، شهرها زیادی آموخته شدند. در منطقه ایران مثلا بانون شهر سوخته آموخته شده است. در منطقه افغانستان بانون مندگر آموخته شده است. مهمی سرادم در این است که در بین این شهرها که در برابری تامین کردن معدن به دست نوارن سنگهای نیم قیمت بها.
بله.
عقیق و لاجورد و فیروزه و از این سنگها مثلا می ساختن آرایشی زنانه. و این آرایشی زنانه را به اون شهرهای دیگر انتقال می دادن همچون موادی سودایی.
و در همان زمان در اون شهرهایی که شما گفته در ترکمنستان و افغانستان و ایران امروز در قلمروی آنها هم همین گونه هنرها بود، رونق یافته بود و یا چطور؟
مثلا نه، مثلا در ترکمنستان کلالگری خیلی پیشرفته بود. قریب تمام ظرفای کلالگری که امروز در سرزمین آموخته شده به طریق زیاد تکنولوژی اونها وارد شده است از نمازگاه. اما در کارکرد مثلا سنگ ما می‌بینیم که مثلا موقع سرز مهم‌تر است.
و آیا گداختن آهن هم، گداختن فلزات هم در همون دوره در همین شهرهایی که نام بردید وجود داشت، از جمله در سرز؟
در سرز وجود داشت. خودی سرز هم ساخته شده بود تنها به خاطر تامین کردن فلزات.
بله.
و اون منطقه ها بود.
بله، مثلا در سرچشمه های تاریخی درباره استخراج یا بازیافت برنجی در همین حوزه سرزم صحبت میکنن. اون وقت مثلا برنجی استخراج میشد و کارکرد میشد در سرزم یا چی طور؟
حتما حتما. با همون شهرهایی که گفتم در قسمت مثلا دشت های اون وقت یا امروز زیر بیابون موندن از سرزم میبردن مفرق را. این علاقه دقیق شده است و مهمی سرزم همین است. ما گفتیم که سرز مرکز شهرسازی است، چون که وقتی که در حدود 100 هکتار جای مردم سکونت کردن با وجود آمد علاقه کوچه های خیلی فراخ.
بله.
و با وجود آمد بناهای معموری، چون در یکی از گورخانه‌ای در سرز پیدا شد در اونجا مثلا در برابر عقیق و لاجورد که از بدخشان آمد است یا که از مصر آوردن، در برابر این ما می‌بینیم که اونجا غلسمه ماهی
مصاحبه ما را با سید مراد بابامولایف، مدیر آثارخانه ملی باستانی فرهنگستان علومی تاجیکستان میشنیدید.
امروز از تشکیل نیروهای دسانتی تاجیکستان مستقل 13 سال سپری شد. این نیروها 2 آگوستی سال 1997 برای حمایت از نظام کنستیتوسیونی این کشور تشکیل شد و حالا به نیروی مستقل نظامی تبدیل یافته است.
بله، هرمگل، برای تاجیکستان جوان هم همه چیز جوان است و تشکیل نیروهای دسانتی نیز. ولی فریدون محمدعلیف، سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، میگوید در این مدت این نیروها تجربه بین المللی اندوختند و در مشقهای مشترک با نیروهای خارجی شرکت کرده اند.
روز 2 آگوست از تأسیس یابی بریگاد دسانتی ضربوی قشونهای زودعمل وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان 13 سال پر شد. این بریگاد سال 1997 اولا در حیات یک بتالیون تأسیس داده شده و در نتیجه اصلاحات حربی در قواهای مسلح کشور آن به بریگاد تأسیس یافت و بعد تشکیل شوی قشونهای زودعمل وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان سال 2003 آن به حیات این نوی ارتش ملی گیم شامل گردید. جزتوم های بریگاد دسانتی ضربوی از روزهای تاسیس و تا امروز در سمت اجرای وظیفه های پرمسئولیت خدمتی کارهای خیلی زیادی را به انجام رسانیدند و خوشبختانه امروز به یک نیروی خیلی تقویت داده شده تبدیل یافته است. و قابل ذکر است که ماز در بیم عهده‌داری های قواهای مسلح در نزد دیگر کشورها ماز 3 بتالیونی جزو تومهای بریگاد دسانتی ضربوی قشونهای زودعمل وزارت مدافع امروز به حیات نیروهای سازمان عهدنامه امنیتی دست جمعی و قوه های مشترک زود عمل منطقه آسیای مرکزی شامل بوده، آنها از روی برنامه مخصوصی آمادگی جنگی تعلیم و تربیت داده می شود. اساساً بتالیون دیسانتی و بعداً آن به بریگاد تبدیل داده شده بود و باید ذکر ساخت که ما از جزو تومهای بریگاد دیسانتی در زمینه جزهای تعیینات مخصوص بنیاد کرده شدند که آنها بهری برقرار نمودن ساخت کنسونی در سالهای اول استقلالیت دولتی کارهای بس و مهم را اجرا کردند.
فریدون محمد علیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان صحبت میکرد.
اما نور محمد در صحیفه های بخش نظامی تاجیکستان تاریخی نیروهای دیگری دیسانتی نیز وجود دارد. این سال تشکیل آن نیروهای دیسانتی در تاجیکستان 80 سال پر شد. به ویژه یعنی نیروهای دیسانتی زمانی سابق شوروی. و گفته می شود که نخستین عملیات دیسانتی دوران شوروی 29 اپریل سال 1923 در غرم در سالهای 30 یعنی که به مقابل دسته های فوزیل مخصوم یکی از چهره های کلیدی دسته های بسمچی اون زمان انجام گرفته است.
بله، محمود شادی خبرنگار منطقوی رادیوی آزادی در غرم از نفران شاهد این حادثه و از آنهایی که از گذشتگانشان در جریان این عملیات خاطره ها دارند، دلیل های را گردآوری کرد و به برنامه ما این گزارش را فرستاد.
در حالی که از تأسیس قشون های دیسانتی 80 سال پر می شود، مردمی کهنسال منطقه رشت می گویند از آن سال ها نه چندان خاطرات خوشی داشتند، زیرا در تاریخ تاجیکستان شوروی نخستین عملیات استفاده نیروهای دیسانتی طریق هواپیما محض در غرم صورت گرفته است. نویسنده دلاور میرزا که در رابطه با تاریخ سال های 20 رمان سگانه باران پیها را می شوید را نوشته است، می گوید در تاریخ 16 اپریل سال 1929 فضایل مخصوم با دستش از افغانستان گذشته دوام 5 روز نواحی قلعه خمب و خیا جرگتان خوید قلعه لبیاب و غرم را میگیرد. این مصاحبی ما گفت زمانی که در غرم جنگ میرفت در دوشنبه در انجمن شوراها مسئله پرتافتن دسانت به غرم را با سروری نصرت الله مخصوم رئیس حکومت همان وقته تاجیکستان شوروی بررسی مینمودند که این در تاریخ 23 اپریل سال 1929 به وقوع پیوسته است. وی گفت محض در همین عملیات دسانتی سبب شده بود که حرکت نیروهای فضل مخصوم را که بار هم سمالیوت را ندیده بودند تا آمدن نیروهای یاری رسان و جانب پایتخت باز دارند.
وقتی که از بولون سرشان مروخوی و هم پا پیدا شدند و باران چی بولون شهر غرم را پر کرد، بعدی اونا بحشت افتاد. حتی شویدان نخل می کنند که در مسافه 3 کیلومتر عقب نشینی کردند و در یکون جور نیستادند. هر قدر فضل مخصوم فریاد داده باشد، اکتماس کرده باشد و اونها فهموندن می خواست که ماشینی که در آسمان می گردد سمالیات هست و بسیار گشته نمی تواند، لیکن کسی به حرف گوش ندارد.
این هم در حال است که خانم راهیله یک سکین ناحیه رشت می گوید از مادرش شنیده است که پیدا شدن مرغ‌های آهنین یعنی تیاره ها در آسمان بسیاری ها را به ترس و حتی به مرگ رساند.
انا با گفت که یا میزد که بچم انوی نه سمالوت بدو نه ماشین بدو نه هیچی، یکی در هوا که سمالوتی برای چیه هموتری که اومد در دشتی قلالوک فرمد همه مصفیدوی که چنگله بدن کمپیرو بعد زنکوی که امیدوار بدن کودک پرتفتن.
و در حالی که در کتاب‌های تاریخ از عسکران سرخ قهرمان و اما جانبی مقابل را بسمچی و دشمنان ملت خواندند، بابای شریف که قریب 90 سال دارد بر این عقیده راضی نیست و از شنیده‌های خود گفت زمانی که دسانت‌ها طرف راست ساحل سرخاب را تصرف نمودند اما مردم طرف چپ بدادگری‌های برخی از عسکران سرخ را در نسبت مردم محلی دیده از ترس یگانه پلی بالای رودخانه را تخریب نمودند. بابای شریف می‌گوید این عمل غضب عسکران سرخ را آورد و بعدی گذشتن از آب دوام دو روز در موضع‌های دماو، آرتاد، پس خم، چارچراغ، محله و دیگر روستاهای ناحیه رشت بسیاری ها را به قتل رسانیدند.
عسکران سرخ آمدند و این پره را گرفتند، این پره را خط، عسکران ترس، این خط ترس، پلکه کندند، این عسکران سرخ از غضب بسنوز گذشتند، هم در اون پره را همون روز دو روز خونگیزی کرد، کشتن خلقه.
طوری که نویسنده دلاور میرزا میگوید در نخستین حرکت دسانتی در تاجیکستان که در غرم صورت گرفته است همگی دو تیاره استفاده شده و طبق ماخذهای بایگانی شمار دسانت ها 8 نفر بودند که زیر رهبری کمبریک شپکین این عملیات صورت گرفته بوده است و اما این یگانه حرکت دسانتی در غرب نبوده. فدرال سال 1993 به خاطر آزاد کردن ناحیه رشت از نیروهای سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیک در این منطقه عملیات دسانتی طریق هواپیما صورت گرفته بوده است. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
و شنوندگان گرامی، با همین گزارش همکارمان از رشت رسیدیم به پایان ساعت اولی برنامه شامگاهی امروز. من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم حرمگل قادر در دوشنبه تا یک ساعت دیگر با شما خداحافظی میکنیم.
بعد از پخش ترانه اخباری تازه، سپس برنامه های آینده ساز و چشمانداز به شما پیشکش خواهند شد. با ما باشید.
چرا اینقدر جانم از سپاهی نمی سازی بسویم یک نگاهی چی می شد که اقام نمی فکندی ای نظر باشه چشم سیاهی چی می شد که اقام نمی فکندی ای نظر باشه چشم سیاهی
رادیوی